بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت مختلط غیر سهامی بود. عرض کردیم شرکت مختلط غیر سهامی اون شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل شده و بعضی شریک ضامنن و بعضی شریک با مسئولیت محدود، که اون بعض میتونه یه شریک ضامن باشه و یک شریک با مسئولیت محدود باشه. این میشه شرکت مختلط غیر سهامی. مواردی رو در ارتباط با شرکت مختلط غیر سهامی عرض کردیم، گفتیم شریک با مسئولیت محدود تعهدش به اندازه همون میزان سرمایه است که در شرکت گذاشته، اما شریک ضامن در حقیقت مسئول تمام قروض و دیون شرکته. فکر میکنم که تا ماده 145 که خوندیم، 146 هم خوندیم نخوندیم. اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشی از اون معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد. خب اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای رو برای شرکت بکنه و تصریح کنه که من به سمت وکالت انجام میدم، در حقیقت معامله کننده اصیل شرکته. چون معامله کننده اصیل شرکته و ایشون وکیل شرکته، دیون و تعهدات مال شرکته. ولی اگر به این مسئله تصریح نکنه، میگن حکم شریک ضامن رو خواهد داشت، چون که به هر حال طرف معامله این آقا رو میشناسه و ایشون هم تصریح نکرده که من به عنوان شرکت این کار رو میکنم. بعد که معلوم بشه به عنوان شرکت هست، چون تصریح نشده، شریک ضامن اون میتونه نسبت به دیون و تعهدات به این آقای شریک با مسئولیت محدود مراجعه کنه، هرچند فی الواقع وکالته. یه بار دیگه من ماده 146 رو بخونم. اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند، یعنی برای شرکت داره معامله میکنه، یعنی اون به نیابت یا به وکالت، در مورد تعهدات ناشی از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت. یعنی اون میتونه تمام تعهداتشو از او بخواد. میگه طرف حساب ما شرکت نبود، طرف حساب ما تو بودی. میگه من برای شرکت خریدم. میگه تو به من نگفتی برای شرکت خریدی، تصریح به وکالت نکردی. حالا قانون در اینجا به این که اون طرف مقابل علم داشته باشه یا علم نداشته باشه ساکته، ولی میگه اگه تصریح نکرده باشه، ممکنه اون تصریح نکنه ولی طرف معامله بدون این برای شرکت داره خرید فروش میکنه. چون میگه حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد. اگه تصریح کنه من به عنوان وکیل شرکت این کارو میکنم، همون تعهدش به اندازه مسئولیت محدوده و الا شریک ضامن. درست. درست. حکم شریک ضامن داشت، یعنی بعد از این که شرکت نتونست وصول کنه، میتونه بیاد از این آقای شریک، از همین آقایی که باش معامله کرده وصول کنه، بگه تو خریدی، تو فروخت. آره. نه، این شریک با مسئولیت محدود به اندازه سرمایه‌اش فقط تعهد داره، نه بیشتر. واقعیت شریکه با مسئولیت محدود. درست.
چرا ما شریک ضامن بشیم؟
چون نگفته من به عنوان وکالت دارم خرید فروش میکنم. فرض کنید شما میرید یه خونه رو میخرید به وکالت از دیگری، درسته؟ ولی نمیگید من وکیلم. با یه آقای میگید آقا این خونه چند و باشه اینقدر پول میدید و ولی تسریع به وکالت نمی کنید، میگن شما در حکم اصیلید. اگر قرض و بدهی باشه اون میتونه به شما مراجعه کنه، میگید من برای خودم نخریدم، میگید من نگفتی برای خودت نمیخری، تو در حکم اصیلی. ماده اینو داره میگه، یعنی ما هر وقت به وکالت یه کاری رو بکنیم یا دین و تعهدی رو ایجاد کنیم ولی به طرف اعلان نکنیم که ما وکیلیم، اون طرف میتونه ما رو به عنوان اصیل ازمون مطالبه تعهد کنه، بگه تو خریدی باید پول منو بدی. بعد شما بگید نه من برای خودم نخریدم، من برای زید خریدم، یه تو نگفتی برای زید میخری، پس شما در حکم اصیلید. برای اون که شرکت باید بده، چون شده اموال اموال شرکت. خب ما گفتیم شریک ضامن را همیشه بعد از اینکه شرکت نتونست تعهداتشو پرداخت کنه و منحل شد باید بهش مراجعه کرد. اینم که میگه در حکم شریک ضامنه میشه این دیگه. خب ممکنه اسناد مثبته داشته باشه بر وکالت، ولی اسناد مثبته میکنید اینجا یه ابهامش اینه که خب اگه طرف علم به وکالت داشت بدون تصریح هم نباید بتونه اینشون را. نکته دوم اینه که خب من نگفتم، ولی ما اسناد مثبته داریم که ما در حقیقت کارگزار بقیه ایم یا وکیل بقیه ایم یا مثلا نماینده شرکتیم. میگه اگه اسنادم داشته باشی در حکم شریک ضامنی، ماده اینو میگه دیگه، یعنی ما اسناد مثبت هم داشته باشیم بر وکالت این که در حکم شریک ضامنی. یعنی میبخشید به عبارت دیگه ماده 148 داره تکلیف میکنه که هر وقت شما کردید بعد تصریح به وکالت کنید، یعنی اون داره تأکید میکنه و تکلیف میکنه که باید تصریح کنید که من وکالتن از طرف شرکت میخرم. آره. چرا؟ البته ما عرض کردیم که شرکت های غیر سهامی و غیر تعاونی اصل اینه که شرکت تضامنیه، یعنی از مواد قانونی اینو فهمیدیم که پایه شرکت های غیر سهامی و تعاونی تضامنی بودنه، الا اینکه برخلافش تصریح بشه. یعنی لولا تصریح برخلاف، اصل در شرکت اینه که همه متضامنن با هم دیگه شریکن، به لحاظ قانون عرض میکنم همه متضامنن با هم شریک. خب شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت رو داره. شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت رو داره و هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده بشه از درجه اعتبار ساقطه. این مفاد ماده 147 به هر حال، چون ما با مسئولیت محدود شریکیم، بعضی هم شریک ضامنن، ما گفتیم حق اداره نداره اما حق نظارت داره، یعنی اون میتونه دفاتر شرکت رو بخواد که بهش نشون بدن چه چیزایی ثبت شده، چه چیزایی خریدن، چه چیزایی فروختن. به هر حال شریک حق اداره نداره اما حق نظارت داره. پس در شرکت های مختلط غیر سهامی شریک با مسئولیت محدود حق اداره شرکت نداره اما حق نظارت داره. ماده 148 هیچ شریک با مسئولیت محدود نمیتواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم و شرکه خود داخل شرکت کند. ماده 148 میگه شریک با مسئولیت محدود نمیتونه بدون رضایت سایر شرکا یک کسی که جز شرکا نیست ثالث رو با انتقال تمام یا بخشی از سهم خود اونو جز شرکا قرار بده. خب از این ماده چند نکته فهمیده میشه. یک این که ما میتونیم شخص ثالث رو داخل کنیم با رضایت شرکا. رضایت شرکا یعنی رضایت همه شرکا. حالا اگه یه شریک بگه راضی نیستم بازم نمیشه، چون با رضایت شرکا رضایت همه شرکا لازمه. پس از ماده 148 فهمیده میشه که میشه شخص ثالث رو ما بهش منتقل کنیم، اما رضایت همه شرکا رو باید جلب کنیم. کما اینکه از ماده 148 فهمیده میشه که شریک ضامن بدون رضایت سایر شرکا میتونه شخص ثالث رو در معامله داخل کنه. پس نکته اول اینه که همونی که عرض کردیم، نکته دوم هم اینه که شریک ضامن میتونه، البته این دیگه همون مفهوم وصفه دیگه اگر بپذیریم. نکته دیگه ای که اینجا داشت اینه که بعضی از حقوقدان ها معتقدن که این ماده 148 قاعده عامره است. ماده 148 رو قاعده عامره میدونن. من قبلا قاعده عامره رو چندین بار توضیح دادم دیگه، یادتونه قاعده عامره اون قاعده است که بر خلافش نمیشه توافق کرد. هر وقت یه قاعده قاعده عامره ایست، حتی بر خلاف اون قاعده نمیشه توافق کرد. به هر حال تو طبقه بندی قواعد، قواعد عامره مقدم و حاکم بر همه قواعدن و ما نمیتونیم بر خلاف یه قاعده عامره توافق فیما بین داشته باشیم. اینا میشه قاعده عامره. بعضی از حقوقدان ها معتقدن که این قاعده قاعده عامره است، یعنی این که گفتن بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی رو نمیتونه وارد شرکت بکنه، حتی در اساسنامه شرکت نمیتونن با هم دیگه توافق کنن که ما بدون رضایت شما ثالثی رو وارد شرکت کنیم. البته این بعضی از حقوقدان ها اینو گفتن. آقای دکتر اسکینی میگه که از این ماده فهمیده میشه، نکته سومی که ایشون از این ماده میفهمه اینه که برای انتقال به یکی از شرکا نیازی به رضایت سایر شرکا نیست، چون ماده گفت که برای شخص ثالث باید سایر شرکا راضی باشن، اما اگه قرار باشه به خود شرکا انتقال بده دیگه نیاز نیست که رضایت اونا رو جلب کنه. آقای اسکینی از این ماده هم اینه. از سه نکته ازش بلکه چهار نکته فهمیده شد. چی میفهمم؟ آره 147 هم عامله بود. احسنتم. 147 تصریح داره دیگه، هر خلافی داشته باشه از درجه اعتبار ساقط. این یه خودش قاعده عامره است. در حقوق قاعده عامره یعنی اون قاعده‌ای که فوق همه قواعده، و هر قاعده‌ای در تعارض و تناقض با قاعده عامره بود، قاعده عامره مقدمه. قاعده عامره بر همه قواعد مقدمه. نه مثل یه چیزی مثل دلیل حاکم. ولی خب حکومت ما گاهی وقتا حکومت توضیحی تفسیری، این حکومت تفسیری نیست ولی تقدم داره. به عبارت دیگه طبقه بندی بین قوانین وجود داره که یک قوانینی فوق سایر قوانینن، بقیه قوانین خودشون رو باید با اون منطبق کنن. مثلا مثل خلاف کتاب سنت یا خلاف مقتضای عقل. ما معتقدیم مثلا این رنکینگ، این طبقه بندی بین قرآن و حدیث وجود داره، یعنی مثلا حدیث باید منطبق با قرآن باشه. به خاطر این قرآن یه قاعده عامره است، یعنی همیشه اگر حدیثی مخالف با قرآن بود حدیث رو میذاریم کنار، قرآن مقدمه. به هر حال تو هر نظام حقوقی ممکنه که یک قوانینی مقدمه بر قوانین دیگه باشن عند تعارضه. پس قاعده عامره یه خصوصیتش اینه که مقدمه، خصوصیت دیگه اینه که بر خلافش هم نمیشه توافق کرد. ماده 149 میگه اگر یک یا چند نفر از شرکا با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلن یا بعضن به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت. در ماده 148 گفتن بدون رضایت سایر شرکا نمیشه این کار کرد. در ماده 149 میگه حالا اگه شما بدون رضایت سایر شرکا این کار کردید، اون کسی که حق خودتون رو به اون منتقل کردید یعنی ثالث، اون حق دخالت در اداره امور شرکت و حق تفتیش، نه حق اداره نه حق نظارت، هیچ کدوم از این دو حق رو نخواهد داشت. پس اگر اومدید شما بدون رضایت سایرین، که بدون رضایت سایرین به اطلاق دلالت میکنه ولو رضایت بعضی رو جلب کردید ولی رضایت همه رو جلب نکردید، بدون رضایت سایرین یک کسی را حقتون رو به خودش به اون منتقل کردید، میگن نه حق اداره داره و نه حق تفتیش داره. تفتیش یعنی نظارت. بعضی میگن ماده 149 دلالت میکنه که خلاصه در ماده 148 قانونگذار انتقال به غیر و به ثالث رو ابطال نکرده، چون اگر ابطال کرده بود که دیگه این ماده 149 معنا نداشت، که اگه تو این کارو کردی حق اداره نداره. بعد چی میگو؟ میگو ازم منتقل نمیشه بهش. پس ماده 149 در حقیقت یه جورایی نقض ماده 148 یا تخصیص یا تفسیر ماده 148 ده. اون که گفت نمیتواند بدون رضایت، این نمیتواند ماده 148 رو میگم. شما چرا خاموشش کردید؟ شارژ شما یا لپتاپ؟ سیاخ. نمیتواند بدون رضایت سایر شرکا شخص، این نمیتواند با این که در ماده 149 گفتن که خلاصه اگر این کار رو کرد دیگه حق نداره، اینا خیلی با هم نمیسازه. گفتن نمیتواند، این که توانست، تعبیر به نمیتواند باید. این دیگه باید بگیم این در حقیقت حکومت تفسیری داره. حکومت تفسیری داره یعنی منظور ما از نمیتواند عبارت هست از این که نباید این کار رو کرد. چی میفهمید؟ نه جرم نیست. حالا یه توضیح دیگه بدم. بعضی از این ماده استفاده میکنن که اگر شما این کار رو کردید در حقیقت قانونگذار میخواد بگی که اگر کسی اومد سهم و شرکه شما رو خرید واقعا شریک نیست، طلبکاریست که بهش سود تعلق میگیره. یعنی در حقیقت اون پولی که به ازای سهم و شرکه شما داده در حقیقت در حکم دین است، اما دین با سود. به خاطر این شما پایان سال بعد از سود شرکت به او بدید. اونا به خاطر جمع کردن بین ماده 148 و ماده 149 اومدن گفتن در حقیقت او طلبکاری است که سود بهش تعلق میگیره. چون اونجا که گفت نمیتواند، این که میگه اگه بتواند. بعد آجا من سری کلاسم بعدن زنگ میزنم خدمتتون. خدا حافظ. بسیار خوب. اینم عده اومدن اینطوری جمع کردن بین دو ماده که خلاصه بین نمیتواند و بین این مسئله گفتن اینطوری جمع میشه. پس ممکنه این حکومت تفسیری باشه که بگیم نمیتواند یعنی اگر این کارو کردی یه محدودیت هایی براش وجود داره، تو هیچ وقت نمیتونی مثل یک شریک درست حسابی اینو شریک در شرکت قرار بدی، اگر هم قرار دادی یه جوره دیگه. چی میفهمید؟ حق خودش همون سهم شرکه دیگه. اصلا سود که هیچ راضی رضایت شرکا نمیخواد، سود هر وقت به شما تعلق گرفت بهش میده. نه اینکه میگه بدون اجازه سایرین کلن یا وزن، اصلا اجازه نمیخواد. شما سودی که از شرکت براتون حاصل میشه که لازم نیست از کسی اجازه بگیرید که به کسی بدید. نه سود که مال شماست، شما سودی که نمیتونید، حق تصمیم گیری که قابل واگذاری نیست مگر وکالتن. یعنی شما یک کسی رو وکیل کنید، ما گفتیم در مجمع شما میتونید وکیل بفرستید. بس بسیار خوب. اما ماده 152، هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم شرکه خود را نپرداخته و یا پس از تعدیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم شرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شرکت با مسئولیت محدود اقامه دعوا کند. اگر شرکت ورشکست شود، حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت. خب، ماده 152 نسبت به انحلال شرکت. شرکت یا به خاطر ورشکستگی منحل میشه یا به ادله دیگه. گفتیم همیشه انحلال شرکت ها به چند دلیله. یکیش ورشکستگیه، یکیش عبارت است از تصمیم مجمع عمومی تمام شرکای، یکیش عبارت است از پایان مهلت شرکت، یکیش از عبارت است از انقضاء مأموریت شرکت. ادله مختلفی داشتی انحلال. خب اگر به غیر از ورشکستگی منحل بشه، میگن شریک با مسئولیت محدود که تمام یا قسمتی از سهم و شرکه خود را نپرداخته یا پس از تعدیه مسترد داشته است، طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم و شرکه باقی مانده است مستقیما بر علیه شرکت با مسئولیت محدود اقامه دعوا کند. شریک با شرکت و مسئولیت محدود، چرا؟ چون ما عرض کردیم اون به اندازه مبلغ سرمایهش که مسئولیت داره. خب بخشی از این مبلغ سرمایه رو پرداخت نکرد، حالا که بخشی از مبلغ سرمایه رو پرداخت نکرده، به اون نسبت به اون بخش ما میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم اقامه دعوا کنیم. اما این ماده دو تا نکته قابل تأمل داره. نکته اول اینه که ما در شرکت با مسئولیت محدود گفتیم سرمایه باید از اول تعدیه بشه. اصلا ما قسط و تدریج و اینا در شرکت با مسئولیت محدود نداشتیم. آیه دکتر ستوده میگه که از این ماده استفاده میشه، شریک با مسئولیت محدود حکمش دقیقاً مثل شرکت با مسئولیت محدود نیست، چون شرکت با مسئولیت محدود باید تمام سرمایه نقدن تسلیم میشد، ولی در اینجا گویا مثل که قانونگذار بهش اجازه داده که بخشی از سرمایه رو نصیحتاً پرداخت کنه. ایشون میخواد بگه ما از این ماده میفهمیم که یه تفاوتی بین خود شرکت با مسئولیت محدوده و تفاوت بین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی است. چون ما در شرکت با مسئولیت محدود گفتیم سرمایه باید نقدن پرداخت بشه.
ماده دیروز هم اصلا اینجوری هم
بودن. آره. میگه ایشون آره در مختلط ما باید بگیم اینطوریه چون قانونگذار گفته، ولی بر اساس اون که نمیتونیم بگیم. سال بعد این بود که در اینجا داشته یا پس از تعدیه مسترد داشته است، یعنی این استردادم ممکنه وجود داشته باشه. مثلا ما یه سرمایه به شرکت دادیم، حالا از شرکت قرض میگیریم، میگم آقا ما اینقدر سرمایه دادیم، خب شرکت دیگه حالا اینقدر به ما قرض بده. پس استردادم ممکنه، یعنی ممکنه شما سرمایه که به شرکت دادید این سرمایه رو مستردش کنید. در شرکت با مختلط این وجود داره. خب یه جوری برگشته دیگه، بله مسترد شده. اینجا طلبکاران شرکت حق دارن که به خودش مراجعه کنن، ولی چرا ماده 152 گفت هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی، یعنی در ورشکستگی نمیتونن این کارو بکنن، زیلش گفت اگر شرکت ورشکسته شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت. یعنی ما در موارد ورشکستگی هم میتونیم به شریک با مسئولیت محدود نسبت به اون ما به تفاوتش مراجعه کنیم، ولی در این که کی مراجعه کنه بحثه. در ورشکستگی مدیر تصفیه مراجعه میکنه، اما در غیر ورشکستگی چی؟ خود طلبکار مراجعه میکنه. یعنی اونایی که از شرکت پول میخوان، در وقتی که ورشکسته طلبکارا مستقیما نمیتونن مراجعه کنن، چون در ورشکستگی یه مدیر تصفیه میذارن، او باید کار شرکت رو انجام بده، مدیر تصفیه خودش باید وصول کنه و به طلبکارا بده. ولی در غیر ورشکستگی طلبکارا مستقیما میتونن اقامه دعوا کنن در ارتباط با اینا. حالا این ماده که نسبت به این که چجوری میتونن مراجعه کنن ساکته، ولی این که حالا طلبکارا مستقیما مراجعه کنن یا مدیر اونا به مدیر تصفیه مراجعه میکنن، مدیر تصفیه مراجعه بله، این ماده ساکته. در ماده 153 مفادش اینه اگر شریک با مسئولیت محدود بر اساس برداشت از سرمایه شرکت و یا قرار داده با شرکای ضامن از سهم و شرکه خود بکاهد، مادامی که این تقلیل به ثبت نرسیده است در مقابل طلبکاران معتبر نبوده. خب از این ماده میفهمیم که ما میتونیم که این سرمایه‌مون رو با توافق سایر شرکا تقلیل بدیم، ولی این تقلیلمون زمانی معتبره که این رو ما در سرمایه شرکت دوباره ثبت کنیم. مثلا اگر گفتیم سرمایه شرکت 1 میلیارده، حالا داریم تقلیلش میدیم به 700 میلیون، این باید ثبت بشه. مادامی که ثبت نشه این تقلیل ممکنه فیما بین شرکا چون به یه قرارداد و توافق و تعهدی بوده معتبر باشه، ولی در ارتباط با طلبکاران شرکت بی اعتباره. اما نکته‌ای که داشت این بود که برداشته از سرمایه شرکت، البته من گفتم گاهی از اوقات سرمایه زیاد کار کمه، گردش مالی نداریم، چون گردش مالی نداریم ما معقول نمی‌بینیم که سرمایه شرکت رو همینطور فریز کنیم راکت بگذاریم. مثلا فرض کنید شما 100 میلیارد سرمایه پیش بینی کردید، بازار اصلا کشش نداره، شما همیشه بیش از 50 میلیارد جنس اصلا معنا نداره بخرید، میمونه رو دستتون، یعنی 50 میلیارد معطل شما تو شرکت دارید. خب دیگه معنا نداره این 50 میلیارد همینطور تو حساب باشه، ممکنه اونجا شرکا فیما بین خودشون توافق کنن که اون 50 میلیارد رو برداریم دیگه و تقلیل بدیم سرمایه شرکت رو. میگن این تقلیل باید به ثبت برسه، اگه به ثبت نرسه شما نمیتونید در برابر طلبکارا بگید نه آقا این 1 میلیارد یا 100 میلیارد مال قبلا بوده، الان سرمایه شرکت مثلا 50 میلیارد تومنه. میگن در برابر طلبکارا معتبر نیست. ماده 154 میگه به شریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد. این مال اون زمانی بوده که فرع دادن کار درسته بود، مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود. اگر در نتیجه ضررهای وارد سهم و شرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد، مادام که این کمبود جبران نشده تعدیه هر رب یا منفعتی به او ممنوع است. به این ماده دقت کنید. یه سوالی ما تو شرکت با مسئولیت محدود داشتیم، پس اولا که فرع نمیدیم مگر اینکه فرع دادن موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود. حالا من چون بحث فرع منتفی اینو کاریش ندارم. اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم و شرکه شریک اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم و شرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد، دقت میکنید، مادام که این کمبود جبران نشده تعدیه ی هر رب یا منفعتی به اون ممنوع است. ما پارسال ضرر کردیم، سرمایه شرکت افت کرد، امسال سود کرده شرکت، میگن این سودی که کردی تو تا اون ضرر جبران نشده سرمایه شرکت به اون مبلغ خودش نرسیده سود نمیتونی تقسیم کنی. سود رو زمانی شما میتونید تقسیم کنید که اون ضرر جبران شده باشه، مادامی که اون ضرر جبران نشده شما سودی نمیتونید تقسیم کنید. هنوز دارید چیکار میکنید؟ هنوز دارید کسری خودتون رو جبران میکنید. خب حالا هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردد، شریک با مسئولیت معدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است، مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجه گرفته باشد. وجهی بر خلاف حکم فوق، ما گفتیم تا اون کمبود جبران نشه نباید سود بدید. حالا شما اومدید سود به این آقا دادید و این آقا سود گرفت، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است. تا معادل وجه دریافتی، آره، تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است، مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجه را گرفته باشد. یعنی نمیدونه واقعا کسری داشته، بیلانی که اونا دادن بیلانی بوده که قابل اعتماد بوده، هرچند واقعی هم نبوده یا خطا بوده. یعنی اونجا چون حسن نیت داشته ضامن نیست. چی می‌فهمید؟ حالا من قبل از اون سوالی که در مسئولیت محدود بود و بهش بپردازم، در اینجا صحبت این بود که خلاصه مادام که این کمبود جبران نشده، تأدیه هر رب یا منفعتی به اون ممنوع است. ما اونجا یه سوالی کردیم که در شرکت با مسئولیت محدود ما یه سرمایه ثبت کردیم مثلا 1 میلیارد تومان، اما اعیانی که خریدیم قیمتش کاهش پیدا کرده شده 500 میلیون تومان. ما الان که 2 نفر شریکیم با مسئولیت محدود، من 250 میلیون ضامنم یا 500 میلیون ضامنم؟ این سوالی بود که مطرح کردیم. اینجا مطرح میکنه مادامی که این کمبود جبران نشده، تأدیه ربح و منفعت ممنوعه. یعنی اگر سرمایه اعلانی مثلا 1 میلیارده، شما باید این کمبود رو جبران کنید تا بشه 1 میلیارد تومان. خب این یه معنیش اینه که پس این شریک با مسئولیت محدود تکلیف داره که اون سرمایه 1 میلیون رو تأمینش کنه. یه معنیش این میتونه باشه، چرا به من سود امسالمو نمیدید؟ حالا پارسال ضرر کردید، هرچی فدای سرتون، امسال که سود کردید چرا به من نمیدید؟ میگن خب تو الان دیگه سرمایه 500 میلیون تومن نیست دیگه، تو قرار بوده 500 میلیون سرمایه داشته باشی، الان 250 میلیونه، پس باید چیکار کنی؟ باید تا 500 میلیون این سرمایه رو باز جبران کنی، اینو تدارکش کنی. خب از کدوم محل باید تدارک بشه؟ از منفعت. پس تو یه تکلیفی داری به نام چی؟ به نام جبران کردن و تدارک کردن اون سرمایه کسب شده. حالا اون سرمایه کسب شده رو از کجا جبران می‌کنیم؟ از سودت جبران می‌کنی. یک تفسیر. تفسیر دوم اینه که مادامی که اون سرمایه کسب شده جبران نشه، اصلا سودی صورت نگرفته. ما چرا میگیم که حق نداری منفعت بدی؟ چون این منفعت نیست. شما هر چی هم که الان داری در میاری، تازه باید بذاری سر جاش که بشه اون سرمایه اولیه. پس تا زمانی که اون سرمایه اولیه خلاص تکمیل نشده، اصلا سودی حاصل نشده که شما توضیح کنی. پس علت این که نمیتونی توضیح کنی چیه؟ علتش اینه که خب سود حاصل نشده که تو توضیح کنی. این دوتا وجه برای ماده 154 قابل تصوره که یا تکلیف اوست به تأمین سرمایه و تدارک سرمایه، از این جهت نباید بهش داد، و یا بگیم اصلا سود نیست. سود اون زمانی است که شما کسری جبران بشه، کسری جبران نشه سود نیست. اگه این معنای دوم باشه، خب یه مقدار به بحث‌های فقهی ما مرتبطه. مثلا بحث‌های فقهی ما اینه که ما گفتیم اگر شما امسال 10 میلیارد داشتید و ضرر کردید، پایان سال دیدید 50%ش پرید، الان 5 میلیارد دارید، سال آینده سر سال خمسیتون 10 میلیارد هم خمسیش رو داده بودید، سر سال خمسیتون دیدید که 5 میلیارد دارید، خب بله ما الان سرمایه اون 5 میلیارد، ولی تو همین امسال شما 2 میلیارد سود کردید، یعنی 5 میلیاردتون شد 7 میلیارد. یعنی خب این 2 میلیارد بیا خمسش رو بده. چرا؟ چون منفعت کردی. میگم من چی رو منفعت کردم؟ یه امسال تو اول سال چقدر بود سرمایه؟ میگم 5 میلیارد. الان چقدره؟ میگه 7 میلیارد. میگه خب 2 میلیارد سود کردید. میگه آقا من پارسال که 10 میلیارد بود 5 میلیارد ضرر کردم، میگه من به پارسال چیکار دارم؟ ما هر سال رو مجزای از سال قبل میسنجیم. یعنی سود و زیان، اصلا سود و زیان کار من سنجیده نمیشه، سود و زیان سال من سنجیده میشه. ممکنه سال من زیان کار من باشه یا تدارک کار من باشه، میگه من به کار تو کاری ندارم، من به سال تو کاری دارم. یعنی من اصلا فکر میکنم تو از امسال شروع کردی کار، حالا پارسال چی شده. یعنی اون میخواد بگه من به این میگم سود، ولی ممکنه عرف یا قانون بگه اصلا سود نیست. مگر شما میتونید کاسبی خودتون هر سال جدای از سال دیگه بسنجید دیگه؟ یعنی شما نمیدونید بگید من از امسال شروع کردم. شما که کاسبید که تا سرمایتون جبران نشده شما تو ضررید. حالا امسال ولو 5 میلیاردتون شده 7 میلیارد، 2 میلیارد آوردید ولی بازم تو ضررید. چرا؟ چون با سرمایه اصلیتون هنوز 3 میلیارد فاصله دارید. یعنی ممکنه عرف در همین جا بگه تا شما اون سرمایه رو جبران نکردی هنوز تو ضرری، ولی ما میگیم که مبدأ فعالیت ما ساله، ما میگیم امسال تو سود کردی، حالا سالهای قبل چی بوده به ما ربطی نداره، امسال تو سود کردی. عرف میگه امسال من جدای از سالهای من نیست. یعنی من نمیتونم بگم امسال، مثل این که بگی تو امروز سود کردی، مثل که بگی تو امروز سود کردی ولی دیروز ضرر کردی، من به دیروز چه کار دارم؟ تو امروز سود کردی. میگه خب سود و ضرر که روزانه نمیشه سنجید، یه عملیات یه فعالیت تجاری مجموع شاله خواستم تصریح نداشتم، ولی اون ذیلش رو باز دقت کنید. هرگاه وجهی بر خلاف حکم فوق تعدیه گردید، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است. تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است. خب یه وقت سود و تکلیف داری تو، خب مسئولی دیگه، تکلیف داشتی باید اینو میدادی. اگه تکلیف شما تدارک اون سرمایه بوده خب مسئولی دیگه، ولی اگر تکلیف شما تدارک اون سرمایه بوده چرا به اندازه همین وجه تو مسئولی؟ باید به اندازه کلش مسئول باشی. روشن عرضم؟ نه، فرض اینه که ما 250 میلیون، 500 میلیون سرمایه ما بوده، الان شده 250 میلیون، من 50 میلیون سود گرفتیم، چرا میگه به اندازه 50 میلیون مسئولی؟ باید بگه به اندازه 250 میلیون مسئولی، چون باید تدارک کنی. الا اینکه بگیم تدارک تو لازم نیست که از محل دارایی اختصاصی تو باشه، تو مکلف به تدارکی از محل دارایی شرکت، این دیگه بعید به نظر میرسه. یعنی من میخوام بگم که احتمالاً قانونگذار نظرش اینه که تا اون سرمایه تکمیل نشه سودی وجود نداره. نه اصلا سود وجود نداره، نه که تو تکلیف به تأمین داری، اصلا سود وجود نداره. الا اینکه شما بگید قانونگذار گفته تعدیه هر رب یا منفعتی به اون ممنوع است، یعنی منفعت تصور کرده بعد میگه ممنوع است، حالا این میتونه تسامح باشه. به هر حال این خواستم میگم مرتبط با اون بحث قبلم هست. اما ماده 155 درسته ساعت؟ خب من میخواستم این تموم بشه. چی میفهم؟ آره خیلی بحث نداشت. اللهم صل على محمد وآل محمد.